بسم الله الرحمن الرحیم. محور بحث خیار غبن بود، چون غبن در آیه یا روایه به این معنا نیامده است، لذا در مسئله خیار غبن درباره حقیقت غبن و شؤون غبن و عناصر محوری غبن بحثی نشده، بر اینکه غبن موضوع خیار در آیه یا روایت نبود. برخلاف مسئله غرر که منصوص از نهی النبی عن الغرر یا نهی النبی عن به الغرر، در اونجا درباره غرر بحث کردن که آیا غرر به معنای فریب است، غرر معنی خطر است، غرر معنی جهل است. اختلاف نظری که برام صاحب جواهر و شیخ انصاری با دیگران داشتن مطرح بود، برای اینکه عنوان غرر تو دلیل نقلی عقد شده بود، لکن عنوان غبن در لسان دلیل عقد نشده. یه امر عرفی است و شارع هم روی او امضا کرده است، لذا اونطوری که درباره قرار بحث شد عناوین سگانه، درباره قبل بحثی به عمل نیامد. این یکی. لکن در نوبت قبل مشخص شد که قرار چیست و قبل چیست. قرار آن است که طرفین علم به عوض نداشته باشند. قبل آن است که علم به عوض دارند، علم به قیمت ندارند، علم به ارزش کالا ندارند. یه فرق اساسی بین غبن و غرر هست. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این بود که در غبن دو عنصر محوری مأخوذ است. یکی این که اون مغبون جاهل به قیمت باشد، یکی این که اون تفاوت مما لا یتسامح باشد. تفاوت گاهی به نقیصه است، گاهی به زیاده. گاهی بایع مغبون می شود، گاهی مشتری مغبون می شود. گرچه غالبا غبن مال مشتری است، ولی غبن بایع هم قابل تصور است. پس اون ما به تفاوت باید به قدری باشد که مورد تسامح نیست. نظیر کالایی که 10 درهم می ارزد 20 درهم بخرد، نه کالایی که 10 درهم می ارزد 11 درهم یا 9 درهم معامله می شود. اون 1 درهم مورد تسامح هست، در اون موارد خیار غبن نیست. پس دو عنصر محوری در تحقق معنای غبن مأخوذ است. یکی این که اون مغبون جاهل باشه، یکی این که اون ما به تفاوت حالا یا زیاد است یا نقیصه مورد تسامح نباشه. مطلب بعدی آن است که این جهل به لحاظ حین عقد است. اگر قبل العقد جاهل بود ولی حین عقد عالم بود، یا حین عقد عالم بود بعد جاهل شد یا ناسی شد، آسیبی نمی رساند. یعنی خیار قبل رو به همراه ندارد، چون که اون تفاوت هم به لحاظ ظرف عقد باید باشد، که اگر اون تفاوت قبل از عقد بود یا بعد از عقد بود خیار نمی آورد. حین عقد اگر تفاوت بود خیار قبل می آورد. پس محور تفاوت حین العقد است و مدار جهل حین العقد است. سهو و نسیان هم در حکم جهل است، گرچه ممکن است در بخش های تکلیفی بین جهل و سهو فرق باشد، ولی در این گونه از موارد که معیار و ملاک یکیست، فرق بین سهو و نسیان از یک سو و جهل از سوی دیگر نیست. اون مغبون اصلا قیمت و ارزش این کالا را نمیدانست، یا میدانست فعلا یادش رفته و چون فعلا حضور ذهن ندارد مغبون شد. پس بین سهو و نسیان به بین جهل فرقی نیست در مقام ثبوت. البته در مقام اثبات در محکمه اگر نزاعی بین قابل و مغبون رخ داد، اثبات اینکه شخص باید اثبات کند که من یادم رفته است سهل نیست، چون که اثبات جهلم سهل نیست. اثبات تفاوت آسونه، اما اثبات اینکه من جاهل بودم یا ساهی و ناسی بودم صعب است. ولی این به محکمه برمیگردد و در موقع تنازع است و مقام اثبات نظر داره. در مقام ثبوت اگر واقعا اون مغموم جاهل بود یا ساهی و ناسی بود فرقی نمی کنه. اگر بین سهو و نسیان و بین جهل فرقی هست در احکام تکلیفی یا در بخش از احکام وضعی، و اون راجع به مسائل عبادات امثال نداره. چه اینکه فرقی هم بین جهل قصوری و تقصیری نیست. یه وقت هست کسی از راه دور آمده، دسترسی به تعیین قیمت و آشنایی قیمت ندارد، این جاهل قاصر است. یه وقت هست در شهر هست، میتواند مراجعه کند و قیمت کالا را بفهمد ولی مسامحه میکند، این جاهل مقصر است. درست از جاهل قاصر و مقصر، جهل قصوری و تقصیری تو بحثهای تکلیف فرق دارد، یکی معاقب است دیگری معاقب نیست. یا در مسئله اعاده و قضا و امثال ذلک، جاهل مقصر باید اعاده کند، قاصر اعاده نمی کند. یا قاعده لا تعاد جاهل قاصر رو می گیرد، جاهل مقصر رو نمی گیرد. ولی این فروق تو بحث‌های عبادات و امثال عبادات پذیرفته است، ولی تو بحث‌های معاملات لدل عرف فرق نیست. اگر واقعا کسی جاهل بود و نمیدانست قیمت این کالا چقدره یا این ارز قیمتش چقدره و میتوانست تحقیق کند و نکرد، بالاخره قبل است. درست است که ممکنه بعضی بگن چرا تحقیق نکرده خریدی، چرا بانک میتوانستی قیمت رو بفهمی چرا تحقیق نکردی؟ ممکنه برخی ملامت بکنن، ولی در حقیقت قبل دقیق نیستی، مقبونه دیگه. پس جهل قصوری و تقصیری در موارد دیگر از هم جدان، ولی اینجا فرقی ندارن. جهل و سهو و نسیان در موارد دیگر از هم جدان، در اینجا فرق ندارن. جهل بسیط و مرکب هم ممکن است در جای دیگه فرق داشته باشن، اینجا فرقی ندارن. جاهل بسیط یعنی نمیداند و میداند که نمیداند. جهل بسیط مسابقه با شک است. اگر کسی چیزی را نداند و بداند که نداند، این شک دیگه. هر جا شک است اونجا جهل بسیطه، یعنی نمیداند. جهل مرکب این است که نمیداند و نمیداند که نمیداند، لذا برخلاف واقع جزم پیدا میکند. درست است که بین جهل بسیط و مرکب در موارد دیگر فرق است، ولی اینجا فرقی نیست. حالا برخی ها ممکن است بگویند که در جهل بسیط شبهه غرر هست، یعنی شما که نمیدانید غیبت را نمیدانید و میدانید که نمیدانید و شک که در قیمت داری، چگونه اقدام میکنید دارید یه امر خطری رو قبول میکنید؟ ممکن است توهم بشود یا گفته بشود به این که در این گونه از موارد شبه قرار هم هست، لکن اون تفاوت اساسی که در بحث دیروز بین قرار و قبن بود این هم برطرف میکند. قرار آن است که شخص عوض را نداند، قبل آن است که شخص قیمت را نداند. در قرار نمیدونه که چی داره میخره، یک کالای بسته است. در قبل میدونه داره چی میخره، اما نمیدونه این مطابق با واقع است یا نه. خب میگه اگه مطابق با واقع نبود که من خیار دارم. بنابراین میشود در جهل بسیط هم بین قبن و قرار فرق گذاشت. اینا تصویر صورت مسئله است که دو عنصر محوری دخیل است. یکی اینکه اون ما به تفاوت قابل تسامح نباشد، یکی اینکه مغبون جاهل باشد. اون چه که در حکم جهل است هم داخل است. جهل هم به جمعی شون داخل است، یعنی جهل قصوری و جهل تقصیری و همه اینها داخل. حال این صورت مسئله. دلیل خیار قبل را مرحوم علامه در تذکر رضوان الله علیه مبسوطا ذکر کرد، بعد از مرحوم علامه فقهای دیگر هم به صورت مبسوط ذکر کردن. قبل از این بزرگوار یا اصلا خیار قبر مطرح نبود، یا اگر بود به طور اجمال به برخی از ادلش اشاره میکردم. مرحوم علامه تو تذکره مبسوطاً مسئله خیار قبر را مطرح کرد. یکی از ابتکارات مرحوم علامه در اون فقه تطبیقی و فقه مقارن آن است که حرفهای فقهای اهل سنت را نقل کرد، حرفهای فقهای شیعه را نقل کرد، اما در تطبیق و در مقارنه خیلی حکیمانه مسئله را طرح می‌کند. وقتی میخواد مقارنه کند یا تطبیق کند، حرف ابو حنیفه و شافعی و مالکی و احمد حنبل را در ردیف فقهای ما نقل میکند، نه در ردیف امام صادق معاذالله. این عظمت این مرد حکیم است. درست از فقه مقارن میگوید، فقه تطبیقی میگوید، اما تطبیق بین فقهای ما و رؤسای مذهب اونها، چون همه اینا شاگردان امام صادق سلام الله علیه هم. دیگر در فقه تطبیقی و مقارن نمی آید بگد که امام صادق چنین فرمود و شافعی چنین میگوید یا ابو حنیفه چنین میگوید. این جلال و عظمت مرحوم علامه است. به هر تقدیر در فقه مقارن خب ایشون موفق بود در خیلی از نقل خب. البته قبل از ایشون مرحوم شیخ در خلاف این کار را کرده. ادله‌ای که مرحوم علامه در تذکره ذکر میکند، اولین دلیل همان است که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ رو آخر قرار دادن. سرش آن است که مرحوم علامه در تذکره اولین دلیلی که بهش استدلال کرده مسقاد لازره است. بعد ادله دیگر، ادله دیگر چون قابل نقد و نقص و ابرام بود، خود مرحوم علامه مقدار بهش اشاره کردن. فقهای بعدی تو مرحوم نراقی تو معتمد سندش همین دار داره، شهید در مسالک همین شبهه دارد. جامعه تر از همه اینها مرحوم صاحب جواهر در جواهر نقد کرده، بازتر از همه و متأخرتر از همه مرحوم شیخ است که در مکاسب همون اشکالات مرحوم صاحب جواهر را بازگو کرده. رو آیه تجاره اشکال کردن، رو دعایه لا تکول اموالکم بینکم بالباطل اشکال کردن، رو تلقی رکبان اشکال کردن و لازرر رو پذیرفتن. مرحوم علامه اول به قاعده لازرر تمثل میکنن، بعد به این ادله. چون لازرر را مرحوم صاحب جواهر به مرحوم شیخ بعد ذکر کردن، ما هم بعد ذکر میکنیم. اما این آیه تجارت انتراز و اون آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینا رو متأخرین یعنی مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب مرحوم شیخ ذکر کردن. مرحوم علامه رضوان الله علیه، حالا این رو حتما به کتاب شریفی، چون این بحث های وسیعی که مرحوم صاحب جواهر دارد یا مرحوم شیخ دارد مطابق با همون تذکره مرحوم علامه است. مرحوم علامه در تذکره جلد 11 صفحه 68 خیار قبر را که مطرح میکنن، میفرمان به اینکه قبر سبب ثبوت خیار است برای مقبول عند علما اینا و بهی قال مالک و احمد، یعنی رؤسای مذهب مالکی و حنبلی در ردیف علما و فقهای ما، یعنی نه اینکه معاذالله در ردیف وجود مبارک امام صادق و باقر سلام الله علیه و سلم. لقوله علیه السلام لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این لا ضرر ولا ضرار سه تا حدیث است که در وسائل در همین باب قبل المسترسل سهتون نقل شده. دو تاش از وجود مبارک امام باقر است، یکی از وجود مبارک امام صادق، و همه اینها از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنند که اصلش نبوی است به وسیله وجود مبارک امام باقر صادق سلام الله علیه و سلم. این نقل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، که این مهمترین دلیل مسئله است که باید بعد مخصوصا ذکر بشه. ول قوله تعالی الا ان تكون تجارتا ان تراز منكم، این ذیل آیه 29 سوره مبارکه نساست. اصلش دارد لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. این که میبینید مرحوم شیخ میفرماد به این که به این آیه استدلال نکنیم، با آیه لا تأكلوا أموالكم در بحث‌های سال قبل داشتیم، این یه غفلتی بود در تقریرات مرحوم آقای نایینی که ما این بزرگوار خیال میکرد که اینا صدر و ذیل یه آیه، یعنی ما دو تا آیه نداریم که یکی ناظر به لا تأکلو باشه، یکی هم الا ان تکون تجاره، فقط درباره مستثنا و مستثنا من بحث کردن. در حالی که مرحوم شیخ که میفرماد با آیه لا تأکلو، این ناظر به آیه سوره مبارکه بقره است که لا تأكلوا أموالكم بينكم، اونجا دارد لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام، که این آیه مبسوطا در سال گذشته بحث شد. ادلا نکنید، ادلا یعنی دلواندازی، اگر کسی آب زلال میخواهد ادلا میکند، دلو میاندازد در چشمه جوشان و کوثر نصیبش میشود، و اگر کسی به دنبال رشوه و روی میزی و زیر میزی است، این ادلا می کند، این دلو را در چاه زباله می ریزد، یه مش لجن در می آورد. این آیه می گوید دلو نندازید، یه قدری لجن بگیرید. اون قاضی مرتشی قلبش چاه لجنه، مبادی وقتی ادلا بکنید دل بیندازید یه مش لجن گیرتون بیاد به اون فتوا به میل شما باشد، این کار را نکنید. و تدلو یعنی لا تدلو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. اینی که مرحوم شیخ فرمود با آیه لا تأکلوا، این بزرگوارا خیال کردن این ناظر به صدر آیه الا ان تکون تجارت ان تراز است. خیر، این آیه ناظر سوره سوره مبارکه بقره است، آیه جداست، مربوط به مستثنا و مستثنا نیست که تقریبات تقریبات مرحوم آقای نایینی آمده. به هر تقدیر اون یه آیه جداست، گرچه در سوره نساء صدر آیه مسئله لا تأکلوا آمده، ولی نظر مرحوم شیخ اون آیه است. ازم فهمید به آیه لا تأکلو ما تمسک بکنیم، نه به این آیه الا ان تكون تجارت انتراز. خب مرحوم علامه در تذکره می فهمد به این که الا ان تكون تجارت انتراز، این الا ان تكون تجارت انتراز معنیش این است که اگر او تجارتی محور رضایت نبود اکل مال باطل است، این جایز نیست و مغبون هرگز راضی نیست به این تفاوت، چون تفاوت مما لا یتسامح دیگه، راضی نیست، چون راضی نیست پس ممنوعه. بعد اشکالی که بر این مسئله میشه اینه که خب اگر این رضایت ندارد معامله باید باطل باشه. این رو این بزرگان مثل مرحوم علامه یا شیخ و تاب جواد اینا میگن اگر چنونچه قبل از تبیین باشد ولو رضایت واقعی ندارد این خرج بالاجماع، ولی بعد از تبیین اگر برای مغبون روشن بشود که این کالا این مقدار نمی ارزد و رد بکند این باطل است، یعنی ردش صحیح است تو معامله باطل. پس قبل از تبیین صحیح است چون بالاجماع خارج شد، بعد از تبیین و رد این معامله باطل است. خلاصه استدلال مرحوم علامه. نقدی که صاحب جواهر دارد به وفاقا مرحوم شیخ همون نقد رو دارد منتهی قدی بازتر، این است که اولا کالا باید معلوم باشد که هست، عوض باید معلوم باشد که هست. هیچ وقت نگفتن به اینکه قیمت باید این باشد، او رو که نگفتن. گفتن این فرش را چند میفروشی؟ گفت 20 دینار. اینم خرید. هم 20 دینار معلوم است، هم فرش معلوم است. حالا ارزش فرش 10 دینار بود. این 10 دیناری که اضافه است و مما لا یتسامه هست، اینها جزء انا دوائی و اغراض خریدار و فروشنده است، نه قید معامله. پس چیزی را از دست دادن که دائی معامله بود، نه قید معامله. هذا اولا. و ثانیا، بر فرض این قید باشد، باید مصرح در متن عقد باشد. وقتی تصریح در عقد نشده، مصرح در عقد نیست، خیارآور نیست. این دو تا اشکال مرحوم صاحب جواهر بود که مرحوم شیخ هم دارد که در بحث رود به طور اجمال اشاره شد. فرمایش مرحوم آقای نائینی هم این بود که این بیانات مرحوم شیخ تام نیست، بلکه که اینا جز اهداف نیست. جز اهداف بودن مثل اینکه کسی میوه میخرد به این غرض، به این هدف که برش مهمان بیاد، بعد مرحوم شیخ مهمانی در کار نبود. خب تخلف این گونه از اهداف و اغراض که باعث آسیب دیدن صحت معامله نیست که معامله بشه باطل، یک. آسیبی به لزوم معامله نمی رساند که معامله بشه خیاری، این دو. این معامله صحیح و لازمون. تخلف هدف هیچ اثری در این دو امر ندارد، نه صحت معامله رو به هم میزند نه لزوم اون رو. لکه این هدف به عنوان هدف و دائی نیست، این تو متن معامله منظور است. و اشکال دوم مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بود که این مصرح نیست. مفهمون لازم نیست مصرح باشد. شرط ضمنی هم مثل شرط صریح است. این ضمنی یعنی تضمنی، نه ضمنی یعنی در ضمن عقد. یه وقت از که خیاطت را در ضمن عقد فرش ذکر میکنن، میگن شرط در ضمن عقد. این با دلالت مطابقه ذکر شده. این شرط ضمنی یعنی خیاطتی که هیچ ارتباطی به خرید و فروش فرش ندارد، در ضمن عقد فرش ارش ذکر می‌شود. این میشه شرط ضمن عقد که از بحث بیرونه. شرط ضمنی معناش اینه که این خرید و فروش متضمن این قرار داده است، مگر صحت کالا را شرط می‌کند، میگن شرط ضمنی است. نقد بودن سمن را شرط میکنن، شرط نمیکنن. مگه در معامله میگن آقا ما این کالا را به شما فروختیم نقدن، اون نسیه قید میخواد، وگرنه نقد قید نمیخواد که. همین معامله منصرف به نقد دیگه. اگر کسی یک فرشی رو بخرد بعد جمع بکند ببرد، بگه آقا منظور من نسیه بود، میگه نه آقا، اگر نمیخواستی نسیه بخری یا اقساطی میخری باید قبلا میگفتی. این معامله منصرف به نقد است. این یک، نقد در برابر نسیه. و همچنین معامله منصرف به نقد است بدون اینکه تصریح بکنن نقد یا نقد بلد، نه ارز خارج. اگر یک کسی یک فرشی رو خرید به 10 تومن، یعنی 10 تومن پول رایج این که مملکت، نه پول کشورهای دیگه. بنابراین هیچ کدام از اینها مصرح در متن عقد نیست. اینا میگن شرطی در ضمن عقده. وصف کار از همین قبیله، نقد بودن سمن از همین قبیله، نقد در برابر ارز از همین قبیله، اینا میگن شرط ضمنی. شرط ضمنی غیر از شرط در ضمن عقد است، مثل شرط الخیاطه در ضمن عقد فرش. فرق نمی کند شرط، خواه مصرح باشد، خواه مزمن باشد، شرط اثر خودش داره. پس هیچ کدام از این دو اشکال مرحوم شیخ نسبت به تذکره مرحوم علامه وارد نیست. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه می فرمان به این که مرحوم شیخ گفتند که به آیه سوره نساء استدلال نکنید، یعنی به الا ان تکون تجارتا ان ترازن استدلال نکنیم، با آیه سوره بقره استدلال کنیم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. اونجا دیگه لا تأکلوا تجارتا ان ترازن ندارد، اونجا دیگه سخن از مستثنی و مستثمل نیست. بون استدلال بکنیم. چرا؟ برای اینکه مغبون ثمنی داده است که خیلی بیش از اون مثمن میارزد و جاهلم بود. برای فروشنده گرفتن چنین ثمن کذایی اکل مال باطل است، برای اینکه او راضی است نه در خارج این ثمن معادل اون مثمن است، به شکل معادل. اونجا هم باز مرحوم شیخ اشکال میکنن بگه این اکل مال باطل نیست، برای اینکه بی تب معادل مال است به مال و این ثمن در مقابل اون مثمن است، اون مثمن در مقابل این ثمن است. گرچه ما قائلیم این معامل خیاری است، اما دلیل لا تأکلوا نیست، دلیل لا ضرره. ما در مدعا شریکیم، یعنی قائلیم که خیار قبل حق است، به مغبون خیار دارد، اما نه به دلیل سوره بقره که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام، و نه به دلیل سوره نساء که فرمود الا ان تكون تجارة تراض، بلکه به دلیل لا ضرر. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه میفرماد به اینکه استدلال علامه در تذکره به تجارت ان تراض احسن از استدلال مرحوم شیخ است به آیه سوره بقره که فرمود لا تأکلوا اموالکم، گرچه هیچ کدام از این دو دلیل تام نیستند، اما راهی را که مرحوم آینانی طی کرده راه تام نیست، چون اصل این خیار قبل تأسیسی نیست، امضایی است، به دلیل اینکه قبل از اسلام همین بود، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمان نشین هست، هم در حوزه غیر مسلمان نشین. هر کسی که مقبول شد خیار دارد، میتونه پس بده. این رو اسلام، یعنی دلیل نقلی اسلام، تأیید کننده همون دلیل عقلی اسلام است. اون هم که بشر میگوید از خودش نیست، چون بشر قانون شناس است و نه قانون گذار کما تقدم غیر مره. هیچ قانون را بشر وضع نمی کنه. بشر یک چراغی داره که از این سراج و از این چراغ فقط روشن کردن برمی آید، بیش از این بر نمی آید. چه باید کرد را جهان آفرین می گوید. ما چی جور حرکت بکنیم که آسیب نبینیم را چراغ راهنمایی میکند. هیچ، یعنی هیچ، به نفع سالبه کلیه. در هیچ جایی عقل حکم به معنای قانون گذاری ندارد، قانون شناس خوبی است. از چراغ هیچ کار بر نمی آید، فقط صراط را نشون می دهد. صراط را اون که انسان و جهان را آفرید تنظیم میکنه. ما مهندس نیستیم که صراط جعل بکنیم، راه احداث بکنیم. صراط مستقیم را فقط خدا بیان میکنه. ما سراج داریم و نه صراط. دین صراط داره. خدا به ما عقل داد که این دین را بفهمیم. همین، هیچ قانونی ساخته بشر نیست. بشر میگوید برای اینکه جهان اینطور است، بخوای آسیب نبینی این کار را بکنی، بخوای نفع بری باید این کار را بکنی، راه را نشون میدن به ما. این راههایی را که چون اصل این کار در عرف بود نه در فضای دلیل نقلی، ما باید بریم به سراغ غرایز عقلا. میبینیم غرایز عقلا بین اهداف و اغراض از یک سو، بین قیود عوضین از سوی دیگر فرق میگذارند، و و جریان تفاوت مذکور از سنخ قیود معامله است نه اهداف و اغراض. هذا اولا. و ثانیا فرق بین شرط مصرح و شرط مزمن نیست، و همین دلیل شواهد فراوانی که ذکر شده. خب اگر فرقی بین شرط صریح و شرط ضمنی نیست، اگر مغبون بگوید به اینکه من خیال می‌کردم که این کالا 10 تومن 10 درهم می‌ارزه و شما من خیال می‌کردم 20 درهم می‌ارزه، شما هم 20 درهم گفتی، من چه می‌دونستم که این کالا 10 درهم می‌ارزه، شما 20 درهم گفتی. این حرفی است معقول و مقبول. قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در بین مسلمین هست، در بین کفار هست. معلوم میشه این دلیل نقلی رو نیاورده دیگه. معلوم میشه که شرط ضمنی مزمن هم به منظره شرط مصرح هست. بنابراین اصل این کار تام است. آیه الا ان تکون تجارتا تراز یا آیه سوره بقره که فمن لا تأکلوا اینا تأییدن. اگر ما آیه نمی داشتیم قائل به خیار قبل بودیم، نظیر همون مسئله قدرت بر تسلیم، نظیر مسئله نقد بودن، نظیر مسئله اینکه از این پول باید سکه رواج مملکت باشد، از همین قبیل بود دیگه. خب پس این دو سه دلیلی که مطرح شد، یکی سوره مبارکه نساء آیه 29 هست که ذیل اون ذیل آیه است، الا ان تکون تجارت ان تراز منکم، که این با توجیهی که مرحوم نائینی کرده حل است، گرچه اشکال صاحب جواهر و اشکال صاحب جواهر و اشکال شیخ انصاری و اشکال مرحوم اصفهان بوده هیچ کدوم نمیتونه وارد باشه، منتها این مقرر همون غرایز و غراست. لا تأکل اموالکم هم به همین ترتیب است. دلیل دیگری که مرحوم علامه در تذکره ذکر میکند و مرحوم صاحب جواهر شیخ هر دو او را رد میکنند این است: ولأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اثبت الخیار فی تلقی الرکبان، در تلقی رکبان که اونجا گفته شد مکروه است و امثال ذلک، قبلا رسم بود الان هم به صورت دیگر در آمده. اونایی که کشاورزی دارن به تولید میکنن یا دامداری دارن به تولید میکنن و از قیمت این کالا در شهر بی خبرن، یه عده میرن در همون کنار دامداری اونا یا کشاورزی اونا با یه قیمت ارزان از اونا میخرن. یه وقت از مسئله حمل و نقل و کرایه حمل و نقل و اینا ملحوظ است، یه وقت هست نه رو چون از قیمت آگاهی ندارن، از وضعی روز با خبر نیستن، از اون ارزان میخرن. قبلا این تولید کننده ها این بارار رو دوش سرشون میذاشتن میامدن شهر، چند کیلومتری شهر یه دمه رفتن این کالاها رو از اونا میخریدن که این راکبان با اون راکبان تلقی میکردن، این تلقی رکبان را بعضی تحریم کردن، بعضی فتوا به کراهت دادن. خب طبق اون حدیث این روستایی هایی که از منطقه های دور می آیند و از قیمت شهر با خبر نیستند، کالا را در بین راه به همه این دست فروش ها و دست بخر ها می فروشند. وقتی به شهر آمدن می فهمند قیمت بیش از این هاست. حضرت تبود اینا خیار دارن. در اونجا نفرمود خیار قبل دارن. فرمود اینا اگر دیدن تفاوت هست خیار دارن. مرحوم الله هم فهمد که سر خیار داشتن این تولید کنندگان همون قبل دیگه. اشکال صاحب جواهر و اشکال مرحوم شیخ این است که ما قبول داریم این ظاهرش همین بر مقوم بودنه، اما این در روایات ما نیست، نه در جوامع اولیه و اصول اولیه است نظیر کتب اربعه و نه در فروع بعدی است کتابهای مجامع بعدی، نیست کدوم نیست. اگر روایتی در کتاب ما بود ممکن است ما بگوییم ضعفش با عمل اصحاب جبران می شود، اما اگر اصل روایت رو ما نداشتیم چگونه به روایت مسلم کنیم؟ این سخن هم ناسواب است، برای اینکه بعضی از روایات هم که ما اطمینان داریم جعلی در کار نیست، یه وقت است مسئله امامت و ولایت و مسائل سیاسی است، بر این توهم جهل هست که اونها جهل کرده باشند. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی و علامه امینی رضوان الله علیهم. مرحوم طباطبایی میفرمودند به این که مرحوم امینی که خب هم همشهری بودن هم معاصر بودن، زیاد باشون رفت آمد داشت. مرحوم آقای امینی به مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم آقای طباطبایی فرمود که مرحوم آقای امینی من میگد به اینکه هر فضیلتی که درباره وجود بارکه از تعبیر من پیدا کردم مطمئنم مشابه این درباره اولی و دومی است، طولی نمیکشه که رو پیدا میکنم. اینا منتظر بودن ببینن چه فضیلتی وجود بارکه پیغمبر درباره از تعبیر سلام الله علیه ما گفته مشابه رو جعل میکنم. میگه من الان به جای رسیدم که هیچ تردیدی ندارم که اگر یه روایتی در فضیلت هست امیر ذکر بشه مشابه این برای دیگران پیدا میشه، بعدم پیدا میکنم. خب اگر این باشه در بعضی از امور چون دیدن به این که این سبب جعل کردن مقدور نیست از راه دیگری جعل کردن، نظیر اون که مربوط به شجاعتی هست امیر از گیرون، اگر از این قبیل باشه خب اعتبار بهش نیست. اما اگر مسئله فقهی عادی باشه که دلیلی بر جعل نیست، خب چرا ما اعتبار نکنیم؟ این هم از یکی از روایات است دیگر. اگر مربوط به فقه باشه، اگر مربوط به در تعبد یا چاره جز این نیست که به اهل بیت مراجعه کنی، اما در امور عرفی نظیر خرید و فروش امثال ذالک این تعبدی نیست. در مسئله طهارت ثلاث تراویه و ماعیه این تعبد محض است، غیر از اهل بیت راه دیگه ما نداریم. اما در امور عرفی هم راه باز است هم دلیلی بر جهل نیست، بنابراین احتیاجی نیست که همچه روایتی در کتاب ما باشه. لذا شما ببینید مرحوم علامش استدلال میکنم. خب اینم کارشناس فقه دیگه، تنها علامه نیست، بزرگان دیگه هم بشه استدلال کردن. بنابراین ما بیخود صفبندی های نامرزی داشته باشیم. مرزا مشخصه، اون چیه ولایت هست، اون چیه باید کمال احتیاط باید کرد. بله خدا غریق رحمت کردن دو بزرگوار هم که فرموده. یا تو تعبدیات همین نظیر طهارت سلاس امثال زاره چاره تو تحریبت نیست، این درسته. اما در امور عرفی که دلیلی بر جعل نیست، کسی سودی نمیبرد این جعل، چه دلیل دارد که باید رد کنیم؟ لذا الله بهش استدلال میکنه، فقه های دیگه بهش استدلال میکنن. این نقدی که صاحب جواهر دارد بعد وفاقا له مرحوم شیخ دارد، این نقد این طرز تفکر تام نیست. خب میفرمان به این، گرچه خب اصلش وجودش کل عدم است، یه مطلب فقهی با اینا اصل نمیشه، به همون رو تحلیلات مرحوم آینه آینه هم سر آینه آینه حل میشه. به قسمت مهم هم لازرر است که در پیش است، اما غرض این است که این راه را انسان ببنده وجهی ندارد. راهی که علامه طی کرده است یه راه رفتنی. دلیل چهارم همان روایات است که باز مرحوم صاحب جواهر نقل کرده که به اون قبل المسترسله سهدون، یک قبل المؤمنه حرامون، دو این دو تا روایت در همون وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام ظاهرا جلد 11 است در ابواب خیار باب 17 از ابواب خیار، یعنی وسائل طبع مؤسسه جلد 18 صفحه 31-32 این روایات هست. هم مسئله قبل المسترسل سهتون قبل المؤمن حرامون، این دو روایت با اون سه تا روایتی که مربوط به لازر و لازرار فی الاسلام، این پنج تا روایت تو این باب 18 همه. این پنج روایت که محور استدلال مرحوم علامه و سایر فقها هاست همین بابه. خب قبل المسترسل هر سهدون استرسله، یعنی کسی که خودش رها کرده به طرف شما، حالا به شما اطمینان پیدا کرده، به شما مطمئن شده، تکیه کرده، استرسله الیکه، شما بخوای از جهل و سوء استفاده کنی، این سهده. سهتم به هر حرامی نمیگن. اولا حرام رو میگن حرام برای اینکه انسان از اون محرومه، از این جهت حرام. سهتم به چیزی میگن که پوست آدم رو میکنه، فیصحتکم همینه. اگر بخوان درختی رو بخوش کنن، یه وقتی قطعش میکنن، یه وقتی پوستش میکنن، این گفتن پوستت میکنیم، پوستش میکنن، بعد پوستش کنده درخت نفس نمیکشه، چون از تو درخت از پوست و برگ اینا نفس میکشه. اگه برگاش ریختن پوستش در آوردن دیگه نفس نمیکشه، خوش میشه. اگر یه گوسفندی پوست این درخت را بخوره، این درخت خوش میشه، چون راه نفسش همینه. در قرآن کفری بود که بیراه نروید فیصحتکم، پوست تو نمیکنه. این میشه سهدم، یعنی همینه. حالا کسی که به شما اطمینان پیدا کرده، از جهل او داره سوء استفاده میکنید. المسترسل مطلق از هر کی میخواد باشه. روایت دوم، این روایت ها رو از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن، هر دو روایت از مرحوم کلینی هست. مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل. روایت دوم این است که قبل المؤمنه حرامه. خب البته ظلم از اون جهت که ظلم است، اختصاص به مؤمن و غیر مؤمن ندارد. مظلوم هر که باشه ظلم حرامه دیگه، مگر ظلم به سگ جایزه. ظلم به سگ هم حرامه دیگه، ظلم به گربه جایزه. ظلم از اون جهت که ظلم است، جز معاصی کبیره است، ولو مظلوم سگ باشه. خب اگر ظلم یه همچه حرمتی داره، اختصاصی به مؤمن و غیر مؤمن نداره که. مؤمن البته ظلم مؤمن اشد و معصیتن است، این درست. اشکال این علمین مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر و سایر اعلام رسمان العالمی است که این روایات حد اکثر رو به تکلیفی ازش در بیاری. شما بخواهی تو که وضعی ازش در بیاری، در برابر اصالت و لزوم خیار درست کنی، در میاد. خب این اشکال وارده دیگه. این روایت ها که در صدد این نیست که معامله قبلی دیگه لازم نیست، از اصالت و لزوم باید در بیایی معامله رو خیاری کنی، میگین کار حرام است. بله خب حرام است. پس این طایفه چهارم، طایفه اولا که تجارت انتراض بود، دوم که ادعا تأکلو بود، سوم تلقی رکبان بود، چهارم قبل المسترسل قبل المؤمن، این روایت چهارم در تحقیق دلالت ندارد، بیش از حکم تکلیفی از او بر نمی آید. بله این اشکال وارده. اما عمده در این ادله که برای خیار قبل ثابت کردن که از اسارت اللزوم خارج می شود، همون لا ضرره. مرحوم شیخ می فرمان به این که بر فرض ما بپذیریم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دلیل بر خیار قبل است، چون الا ان تکون تجارتا ان ترازن در آیه دیگه است یا در زیل آیه است و اینجا رضایت حاصل شده است، برای اینکه این شخص مغبون بعد از قبل رد نکرده و رضایتی که در تجارت معتبر است، اعم از رضایت مقارن و لاحق است به دلیل بیع فضولی، پس رضایت حاصل است. لازم است که تجارت و رضایت در زمان واحد باشند. ممکن است تجارت سابق باشه، رضایت لاحق باشه، کما در بیع فضولی یک، کما در بیع مکره دو. اگر رضایت ذمیمه تجارت دوتایی کار سازد، اینجا رضایت حاصل است. پس الا ان تکون تجاره معارض لا تأکلوا میشه و هر دو چون در عرض همان سقوط میکنن، مرجع اصالت اللزوم است. پس ما نمیتوانیم خیار ثابت کنیم. این اشکالایی که ذکر کردن، بعضی ها وارد بعضی ها غیر وارد، مجموع این چهار دلیل تشکیل میده. ما نیازی به دلیل نقلی نداریم. البته اثبات اون حواشی و زوائد و زوایا محتاج به دلیل نقلی است. عمده همین دلیل پنجم است، یعنی لا ضرر و لا ضرار به اسلام، که مرحوم علامه در تذکره این رو صدر ادله قرار داد، انشاءالله بعدا مطرح میشه. والحمد لله رب العالمين.